أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعدائهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين خير مقدم عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید الحمد لله والمنه امروز جلسه ششم از شرح حکمت 31 نهج البلاغه رو محضر شما عزیزان هستیم سؤال عن الایمان شخصی از امیر المؤمنین سلام الله علیه در مورد ایمان سوال کردند. امیر المؤمنین به جای اینکه تعریف کند ایمان را ارکان و پایه‌های ایمان را برای این شخص معرفی کرد. حضرت فرمود ایمان بر چهار رکن، بر چهار ستون، بر چهار ریشه استوار است. صبر، یقین، عدل و جهاد. و بعد هر کدام از این چهار بخش را به چهار شاخه و شعبه تقسیم کردند که مجموعاً ایمان طبق کلام حضرت در حکمت 31 16 شاخه شد. اگر کسی میخواهد ایمان علوی، ایمان نهج البلاغه‌ای داشته باشد، باید این 16 مورد را در زندگی خودش جاری کنه. و باز در همون جلسات اول عرض کردیم که حکمت 31 نهج البلاغه یک حکمت نظری صرف نیست. حکمتی است که انسان باید او رو پیاده کنه. حکمت عملیاتی است. امیرالمؤمنین فرمود جهاد چیز، امر به معروف است، نهی از منکر است. خب اینها دیگه چیزهایی نیستن که شما فقط جزء نظریات و اندیشهات باشه. ایمان یعنی همین زندگی، همین روزمره، همین حرکات و سکناتی که هر کدام از ما داریم. وقتی امیرالمؤمنین بحث ایمان را در چهار شعبه و چهار شاخه به نتیجه رسوندن فرمود والکفر علی اربع دعائم. کفر هم چهار شاخه و ستون دارد، التعمق و تنازع و زیق و شقاق. این چهار ریشه و ستون اصلی کفر عبارتند از تعمق، تنازع، زیق و شقاق. هر کدام از اینها توضیح و معنای خاص خودش رو داره که انشالله به فضل خدای متعال عرض خواهیم کرد. دو سه نکته مقدماتی عرض کنم و بعد وارد بخش جدید حکمت بشید. نکته اول، چرا امیرالمؤمنین در کنار ایمان بحث کفر را مطرح کرد؟ این سوال سوال بسیار مهم و جدی است. خب سائل پرسید که سؤال عن الایمان، حضرت هم ایمان را بیش از اون چیزی که اون میخواست برای او بیان کرد، ولی حضرت باز ادامه داد که و کفر چهار ریشه و ستون دارد. علت این که بحث از کفر مطرح میشه در مباحث توحیدی، در کتابهای کلامی، خود قرآن اینطوری است، روایات اینطوری است، کتب کلامی هم به تبع قرآن و حدیث اینطوری است. وقتی بحث توحید مطرح میشه بلافاصله بحث شرک مطرح میشه. اینجا امیرالمؤمنین در کنار ایمان کفر را مطرح میکنه، در قبال بهش جهنم مطرح میشه، در قبال خوبی ها و نیکی ها ابلیس مطرح میشه. علت این که همیشه طرف مقابل هم باید گفته بشه، معرفی بشه چیست؟ اگر ما شیطان را نشناسیم، جهنم را نشناسیم، کفر را نشناسیم، شرک را نشناسیم، مشکلی پیش میاد؟ بله مشکل پیش میاد. یک قاعده بسیار مهمی در منطق ما هست که تعرف الاشیاء به ازدادها، هر چیزی با ضد خودش شناخته میشه. کسی که هیچ وقت معنای سرما را نچشیده نمیتونه گرمی و سردی رو تشخیص بده. باید یک گرمی را بچشد، سردی را بچشد، حالا بفهمه سرما چیست، گرما چیست. تا پایین را نفهمیم بالا رو نمیفهمیم. اصلا فهم هر چیزی متوقف بر آن است که ضدش را بشناسیم. خب ما تا شیطان را نشناسیم، تا جهنم را نشناسیم، تا کفر را نشناسیم، تا شرک را نشناسیم، اون طرف را نمیتونیم بشناسیم. توحید حقیقی و محض آنجاست که شما شرک را بشناسی، خودت را از شرک خالی کنی، حالا پله های توحید را بالا بری. وگرنه انسان یه وقتی ادعای توحید داره، ادعای بهشتی بودن، ادعای ایمان، در حالی که وجود او مملو و از شرک است و کفر است. این خیلی اتفاق می افته. مؤمنینی که به ظاهر مؤمن و دین دارند ولی چون خبر از شرک ندارند، خبر از اون ظرافت های کار شیطان ندارند که چطور با اسم دین انسان رو از دین خارج می کنه، شیطان شناس نیستند، لذا شیطانی می شوند. انسان باید شیطان را بشناسد. و شما نگاه می کنید می بینید که ما تا وقتی که جریان جاهلیت رو نشناسیم، چرا امیرالمؤمنین در نهج البلاغه اینقدر روی جاهلیت تأکید داره؟ اصلا یک بحث مفصلی است جاهلیت در نهج البلاغه. چرا حضرت جاهلیت رو هی داره تعریف میکنه؟ اگر جاهلیت رو نشناسیم، عظمت کار رسول الله رو نشناختیم. اصلا وقتی کار پیغمبر مشخص میشه که ما بدانیم جامعه در چه اوضاعی بود، به کجا رسید. الان جوانهای ما قدر انقلاب رو نمیدونن، چون نمیدونن زمان پهلوی چه خبر بود. اگر اون زمان گفته بشه، عظمت مشخص میشه. امیرالمؤمنین زحماتش، اون بزرگواری حضرت، حکومت عدل علوی وقتی مشخص میشود که شما بیعدالتی های زمان خلفا را بدانید، بی عدالتی های زمان خلیفه سوم رو تا اونجا رو نفهمی که مردم در چه اوضاعی بودن، بعد معلوم نیست که امیرالمؤمنین در این 5 سال چه کرد. خیلی برای ما اهمیت داره. باید بدی ها اونچنان گفته بشه که خوبی ها جایگاه خودش رو پیدا کنه. البته بنا نیست ما بدی ها رو طوری بگیم که اشاعه فحشا بشه، فردا 4 نفر به همون مسیر بد گرایش پیدا کنن. میخوایم یک فضایی دستمون باشه تا شرک را، تا کفر را نشناسیم، طرف مقابل که ایمان و توحید است را نمیشناسیم. اگر امیر المؤمنین در ضمن بحث ایمان کفر را هم مطرح میکنه، مبادا یه وقت ما بعد از 70 سال 80 سال فکر این که مؤمنیم، فکر این که خیلی آدم حسابی هستیم، یه وقت نگاه کنیم ببینیم تمام وجود ما کفر است. حالا نگاه کنید حضرت این ریزکاری هایی که برای کفر ذکر میکنه چقدر عجیبن. این نکته اول. نکته دوم، حضرت فرمود دعائم کفر کدامند. معلوم کفر گاهی وقتها ریشه دار میشه، به اعماق جان انسان نفوذ میکنه، همونطوری که ایمان در عمق جان رسوخ میکند، نفوذ میکند، ریشه داره، پایه داره. بعضی وقتها برعکس میشه، کفر میرود تمام وجود انسان رو میگیره. باید مراقبت کنیم. اگر یه وقتی از خودمون غافل بشیم، ریشه میدواند، وجود انسان کفر میشود. و بعد به هم تعبیر همین کلماتی که امروز میخونیم، دیگه بیرون آمده از اون حالت کفر خیلی سخته، بلکه شاید بگیم نشده. نکته سوم، اینجا کفر به چه معناست که حضرت فرمود 4 رکن دارد کفر؟ آیا کفر به معنای اون کسانی است که بهشون میگیم کافر، بیدینی که توحید را قبول نکردن، رسالت را، نبوت را قبول نکردن؟ خب قطعا اونها رو شامل میشه، ولی اینجا بحث لغوی است، کفر لغوی. ببینید کفر، کافر، کفران، کفاره، اینا همه از یک ریشه گرفته شده. کفر به معنای پوشاندن است. هر کسی حق را، حقیقت را، عدالت را بپوشاند کافر است. حالا کافر یه دفعه کلن منکر همه چیز است، اون دیگه کافر 100%. یه وقت منکر ولایت امیرالمؤمنین است، اون هم 1% از کفره. منی هم که بحث خمس را، زکات را، نگاه به نامحرم را، احکام الهی را جدی نمیگیرم، منم به وهله خودم دچار کفرم. کفر یعنی پوشوندن حق. شما حق برات آشکار شد، بحث دین، شریعت، احکام اسلامی واضح شد، زیر بار نمیری، لجاجت میکنی، مقاومت میکنی، کفره. همونطوری که در اون جلسات اول عرض کردیم، ایمان پله است، ایمان نردبان است، هر کسی یک پله ای از این نردبان رو بالا رفته، این طرف هم کفر همینطوره. یک نفر کافر محض است، یک نفر نه مسلمان است، مؤمن است، هست، ولی یک درصدی از کفر رو هم داره. ویژگی کلمات حضرت اینه که ما را از کفر به طور کلی میخواد خارج کنه، که کفر در وجود ما نباشد، ایمان ما ایمان خالصی باشد. چهارمین نکته مقدماتی و بعد بحث را عرض کنیم. مرحوم سید رضی رضوان الله علیه خب بناش بر این نبوده که خیلی نهج البلاغه مفصل بشه، لذا به اینجا که رسیده مقداری از بحث رو تقطیع کرده. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کتاب شریف کافی این حدیث امیرالمؤمنین رو به صورت مبسوط ذکر کرده، خیلی مبسوط‌تر از این چیزی که ما در نهج البلاغه داریم. حالا این بخش رو من بخونم که سید رضی حذف کرده چون مربوطه به بحثه، بقیه‌اش رو هر کسی خواست خودش میتونه رجوع کنه. بس این طوریست که حضرت فرمود بنی الکفر علی اربع دعائم، کفر بر چهار ستون است. یک الفسق و القلوب و شک و شبه. یکی بحث فسق است، یکی بحث قلوب است، یکی بحث شک است، یکی بحث شبهه. بعد امیرالمومنین وقتی که دارد قلوب را مطرح می کند، یعنی شاخه این ستون دوم را، یکی فسق یکی قلوب، وقتی که دارد قلوب را مطرح می کند فرمود والقلوب علی اربع شعب. خود قلوب چهار شعبه داره، علی تعمق و تنازع و زیق و شقاق. اگر ما متن نهج البلاغه رو بخونیم اینطوری برداشت میکنیم که کفر بر چهار ستون است، تعمق، تنازع، ولی وقتی که اصل کلام حضرت رو میبینیم، میبینیم چهار ستون کفر چیز دیگری است، یکی فسق است، یکی قلوب است، یکی شک است، یکی شبهه. حالا خود این قلوب دوباره چهار شاخه داره، مثل ایمان که جهاد چهار شاخه داره، عدالت چهار شاخه داره، خود قلوب هم چهار شاخه داره. اینها یک تعمق است. اینجا دیگه بحثمون شروع شد. تعمق به معنای فهم عمیق است، یعنی فرو رفتن عمیق در یک بحثی. خب این که ظاهرش قشنگه، این که ما تعمق کنیم، عالم باشیم، فهم عمیق داشته باشیم، این خیلی خوبه. پس چرا امیرالمومنین فرمود یکی از پایه‌های کفر است؟ این رو باید توضیح بدیم. دوم تنازع. تنازع به معنای ستیزه‌جویی، به معنای جدال و مراء است. هی اظهار فرض کردن، یه حرفی یاد بگیریم که دیگران رو محکوم کنیم. این یکی از پایه‌های کفر، یا به تعبیر دقیق‌تر یکی از پایه‌های قلوب است. سوم زیق. زیق به معنای انحراف از حق. کسی که از مسیر راست منحرف میشه، کج میشه، این دچار زیق شده. سرانجام زیق واژگونگی است. انسان برمیگرده، دلش برمیگرده و واژگونه میشه. و چهارمین شعبه هم شقاق است. شقاق یعنی دشمنی و لجاجت با حق، اونجایی که حق شناخته شده ولی شما عمدن تعمدن روبروی حق می ایستی، لجاجت به خرج میدی، اصرار میکنی بر مسیر اشتباه خودت. این چهار مورد ریشه های اصلی کفرند، ریشه های اصلی قلوب هستند. هر کدام از این چهارتا رو ما توضیح اجمالی بدیم و بعد ادامه بس. ببینید تعمق به معنای فرو رفتن در یک بحثی. یه وقتی شما دارید یک مبحث دینی الهی را با مبانی درست بررسی میکنید، قشنگ دارید مباحثه میکنید، علم به خرج میدید، از آیات قرآن، از روایات استفاده، خیلی چیز خوبیه. تعمق داشتن، عالم بودن خیلی خوبه. ولی یه وقتی است که شما وارد فضایی میشی که دیگه اونجا جای تعقل نیست، اونجا اصلا از شما نخواستن فکر کنی، اونجا حد و اندازه فکر شما نمیرسه، هی شروع میکنی مطالعه کردن، فکر کردن، اندیشیدن، چون عقل نمیرسد وهم شروع میکنه برای تو خیال پردازی کردن. عقل دیگه دستش به جایی نمیرسه، وهم میگه من هستم، تخیل دیگه، وهم دیگه میسازه و میسازه و میسازه، بعد میبینه خدا را یک جسم تلقی کردی. چرا؟ چون اونجا نباید فکر میکردی. فکر بدون حساب کتاب، فکر بدون استناد به آیات، بدون روایات، بدون توجه به کلام حکما، خب معلوم وهم و خیال میاد قاطی میشه با این حرف تو و یه چیزی ازش در میاد که سرانجامش میشه کفر، سرانجامش میشه بیدینی، سرانجامش میشه تهمت زدن به آل الله علیهم صلوات الله. پس آنجایی که انسان بدون مبنا، بدون حساب و کتاب بخواد فکر فکر عمیق کنه، این فکر هیچ سودی نداره بلکه ضرر هم داره. اگر بخوام دقیق تر عرض کنم، مثلا در خطبه 91 خطبه اشباح، امیرالمؤمنین جمله عجیبی داره وقتی که داره در باب راسخون فی العلم صحبت میکنه. راسخون علم چه کسانی هستند که قرآن میفرماید؟ حضرت فرمود وعلم ان الراسخین فی العلم هم الذین اغناهم عن اقتحام السدد المضروبه دون الغیوب الاقرار به جمله ما جهلوا تفسیره من الغیب المحجوب. اصلا کسانی به عنوان راسخون در علم معرفی میشوند که اینها پا از جلیم دراستر نمی کنند. یه جایی غیب محجوب است، یعنی یه پرده ایست، یه اسرار است که دیگه کسی بنا نیست بداند. اگر کسی اونجا نرفت این میشه راسخون فی العلم. بعضی از ما خیال میکنیم که هر جایی باید سرک کشید. حضرت فرمون نه، اصلا راسخون فی العلم کسانی هستند که اونجایی که منطقه ممنوع است، ورود ممنوعه، راه پیدا نمی کنند، حرکت نمی کنند. فمدح الله تعالی اعترافهم بالعجز ان تناول ما لم یحیطوا به علما. خدای متعال میگه همین که شما گفتید ما نمیدانیم، همین که گفتید ما نمیتوانیم برسیم به اونجا، این خودش علم است. احسنت به شما، ما شما را مدح کردیم، شما شدید راسخون فعل. و این جمله جمله مهمی است. و سما ترکهم التعمق، بحث تعمق است، و سما ترکهم التعمق فی ما لم یکلفهم البحث ان کنههی رسوخا. خدا میگه همین که شما تعمق را رها کردید، تعمق یعنی اون غور کردن، اون علم عمیق رو رها کردید، ما به شما میگیم راسخون فی العلم. پس کجا باید غور کرد، عمیقانه بحث کرد؟ اونجایی که راه برای ما بازه، اونجایی که به ما اجازه دادن فکر کنیم. ولی یه جایی میگن فکر شما، عقل شما نمیرسه، فکر نکن، اگه فکر کردی خودت بیچاره میشی. اینجا دیگه کسی که فکر نکند راسخه در علم است، نه کسی که بخواد فکر کنه دچار شک و شبهه بشه. به طور دقیق تر و به طور مصداقی ما دو جا رو داریم که خیلی نباید فکر کرد، اصلا باید گذشت، نباید عمیق شد. تعمق انسان را به کفر میکشاند. یک مورد در مورد کنه خدای متعال، کنه ذات خدا. خدای متعال یه افعالی داره. خدا درخت را خلق کرد، زمین را خلق کرد، آسمان را خلق کرد. خدا رازق است، خدا جبار است. همه اینها اسامی و صفات خدای متعال هستند، افعال خدا هستند. فلان جا من زمین خوردم، خدا دستم رو گرفت. فلان جا گرسنه بودم، روزی به من رسوند. در مورد افعال خدا تا می توانید فکر کنید. اصلا نگاه به زمین و آسمان می تواند عبادت باشد، نگاه به عظمت دریا می تواند عبادت باشد، اگر ما را به خدا برساند. در مورد صفات خدا هم میشه فکر کرد، مشکلی نیست. خدا رحیم است، کریم است، بخشنده است، جواد است، همه اینا رو میشه فکر کرد. ولی یک منطقه هست که اونجا منطقه ورود ممنوعه. آقا شما در مورد کنه ذات خدا خیلی فکر نکنید. خدا از کی بود تا کی هست، چه کسی او رو خلق کرد؟ برای یه عده‌ای که سطحشون بالاتر باشه یه مقداری میشه اینجا فکر کرد، برای عموم مردم اینجا فکر نکن، چون اگر فکر کنی نمیتونی تحلیل کنی. علتش هم اینه، انسان موجودی است محدود، انسان موجودی است مخلوق. انسان هر کسی را دور و برش دیده، یه روز به دنیا اومده، یه روز میمیره. بعد در مورد خدا میخواد فکر کنه، میگه مگه میشه کسی از اول باشه؟ اصلا اول یعنی کی؟ چه کسی خدا رو به وجود آورد؟ یعنی خدا هیچ وقت نمیمیره؟ بعد خسته نمیشه؟ چون من اگر نیم ساعت نشستم خسته میشم، خدا خسته نمیشه؟ ما داریم با خودمون مقایسه میکنیم. به ما گفتن به اونجا که رسیدید دیگه حرف فکر کردن نیست، تعمق نیست، وارد نشید. شما سطحتون نمیرسه. یک موجود محدود کودک کوچک نمیتواند در مورد یک موجودی که هیچ حد و حدودی ندارد فکر کند. کلیات را در مورد خدا بدانید، ولی این که بخواید خیلی وارد کنه ذات بشید خودتون گیج میشید، وهم شروع میکنه به خیال پردازی، و بعد شما یه وقت میبینید که خدایی که در ذهن دارید با خدایی که هست زمین تا آسمان متفاوته. روایات هم اینجا فراوان است. امام باقر سلام الله علیه فرمود تکلموا فی خلق الله، تا میتونید در مورد افعال خدا، خلق خدا حرف بزنید، و لا تتکلموا فی الله، در مورد کنه ذات صحبت نکنید، فان الکلام فی الله لا یزداد صاحبه الا تهیرا. هر چی حرف بزنی سطح ذهن شما نمیکشه، اون چیزی که برای شما به ارمغان میآورد تهیر است، گیجیست، بعد تخیل وارد میشه. پس به ما گفتن خیلی حرف نزنید، نه تنها در مورد ذات خدا، در مورد بعضی از صفات خدا هم باز همینه. مثلا خدای متعال بحث قضا و قدر را دارد. خب این یکی از مباحث پیچیده یک کلامی است، به این سادگی قابل حل نیست، هر کسی نمیتونه این قصه را متوجه بشه. قضا چیست؟ قدر چیست؟ رابطش با اختیار انسان چیست؟ آیا جبر نمیشه؟ خدا چطور قضا و قدر داره بعد میخواد محاسبه کنه انسان رو؟ خیلی بحث‌های پیچیده است. حضرت در حکمت 287 فرمود که آقا کار به این حرفا نداشته باشید. خب شما اگر ذهنتون نمیرسه، اون هوش و استعداد والا رو ندارید، خودتون رو الکی درگیر نکنید. یه کلیاتی بدانید، خدا ظالم نیست، خدا حکیم است، خدا اختیار به انسان داده، کفایت میکنه. دیگه وارد اون پله های سنگین علمی نشو. امام سجاد سلام الله علیه هم فرمود برای خداشناسی، فرمود در آخر الزمان یه گروه هایی میان، اینها مدام دنبال تعمقند، هی میگن ما بیشتر بفهمیم، ما بهتر بفهمیم. آقا بنا نیست شما بفهمید، اصلا ذهن انسان، عقل انسان به اونجا نمیرسه. رضا فرمود که خدای متعال سوره توحید را و اون 6 آیه اول سوره حدید را نازل فرمود برای شما آخر الزمانی ها. هر چی میخواید در مورد خدا بدانید در این توحید و 6 آیه اول سوره حدید هست، بیش از او در مورد خدا فکر نکنید. اگرچه باز این هم درجه بندی داره، یه عده‌ای بیشتر میفهمن، یه عده‌ای کمتر، ولی کنه ذات خدا برای احدی آشکار نیست، حتی پیغمبر، حتی امیرالمؤمنین. کنه ذات است، چون علی علیه السلام هرچه هم عظمت داشته باشه مخلوق است. علم اهل بیت بیکران است، ولی یک جایی محدوده، یک جای دست علم اهل بیت هم کوتاه، و اون جایی است که کنه ذات مطرح باشد. یک جا محدودیت داریم، تعمق بر ما لازم نیست، بلکه منع شدیم، اون جایی که در مورد کنه ذات و کنه صفات خدای متعال بخوایم فکر کنیم. یک جای دیگه هم باز هست، گفتن تعمق نکنید، وارسی نکنید، سرک نکشید، مطب خشخاش نگذارید. کجا؟ در مسائلی که مسائل فقهی است. زندگی رو بر خودتون سخت نکنید، مدام نمیخواد پیگیری کنید حلال است، پاک است، نجس است، درست شست، بابا بگذر یه مقدار. نمیخوام بگم بحث این بیموالاتی نباید مطرح بشه، اینکه یه عده اصلا حلال و حرام و نجس و پاک براشون مهم نباشه، خب این اشتباهه، بالاخره دین گفته حلال است، حرام است، نجس است، پاک است. ولی از اون طرف وسواس هم نداشته باشید، عادی زندگی کنید. اینجا هم روایات و آیات به ما صریحا گوش زد کرده. قرآن کریم فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم. اگر سوال نکنید از اموری که اگر آشکار بشه برای شما، واضح بشه برای شما، شما به زحمت میفتید. لذا در روایات داریم بعضی وقتای اصحاب از پیغمبر یه چیزی میپرسیدن، پیامبر سکوت میکرد، دوباره میپرسیدن، دوباره میپرسیدن. حضرت فرمود که میخواستم بگم که میگفتم. چرا شما میخواید سوالی کنید که من بگم حرفی را، و چون پیغمبر گفته حکم الهی است دیگه، بر همه شما لازمه. آقا وقتی من نگفتم تو هم سوال نکن، بگذر. سوال پرسیدن سر جای خودش خوبه، ولی در امور احکام این که شما هی بخوای مطب خشخاش بگذاری، میشه همون جریان بنی اسرائیل. خدا گفت یه گاوی رو ذبح کنید، اون مرده زنده میشه، مشکل برطرف میشه. گفتن چند کیلو باشه، چه رنگ باشه، کجا باشه، شروع کردن هی سوال پرسیدن، هی احکام آمد، کار مشکل شد، کار سخت شد، ایرادات بنی اسرائیل. ها نمیخواد اینطور باشه. خدا فرمود گاوی را ذبح کنید، نگفت که چه گاوی، اگر نیاز بود خود خدای متعال ذکر میکرد. روایات اینجا خیلی به نظرم قابل تأمله، من چون فرصت نیست فقط یک مورد میخونم محضر شما. ما در روایت داریم یه نفر آمد محضر امام صادق سلام الله علیه، به طور ویژه این عرایض رو میکنم برای کسانی که دچار وسواسن. آقا سوال زیاد نکن، دقت زیاد نکن، بگذر، خدا اینقدر نمیخواد سخت بگیره. خب آمد محضر امام صادق و ما یه پنیری از بازار گرفتیم، الان دچار شک شدم، آیا این مایه پنیر یه وقت نجس نبود، خون توش نریخته بود، فلان نشده بود؟ من خودم دیدم دست بنده خدا زخم بود، چسب گذاشته بود روش، از کجا معلوم دستش رو نکرده داخل این پنیر، داخل این آب، نجس نشده؟ امام صادق فرمود اشتر من رجل مسلم ولا تسأله عن شی، بابا بخر و برو، این مسلمانه، چرا میخوای دنبال درد سری؟ ثابت کنی که این نجس است، نجس نیست، بعد بگی خب من پولم رو انداختم داخل آب. یه وقت یه پول سنگی نیست، شما رفتی یه وسیله خریدی چند میلیون هزینه کردی، حالا هی دنبال این یه جور حلال و حرام و نجس و پاکش کنی، بعد بگی خب من ضرر کردم. دین گفته اینقدر سخت نگیرید. باز روایت داریم یه شخصی آمد به امیرالمومنین عرض کرد سابق بحث آب اینطور نبود که شما شیر آب رو باز کنی آب بیاد، آب به این زیبایی و به این فراوانی که الان در دسترس ماست، اگرچه آب کمه ولی ما اسراف میکنیم، انگار آب فراوان است. اون وقت اینطور نبود، مخصوصا در حجازی که خشکسالی بود، اصلا منطقه خشکی است، لذا گاهی اوقات یک منطقه محدودی، یه چاهی بود، یه چشمه ای بود، خیلی آب کمی داشت، همه مسلمان ها باید همونجا وضو می گرفتن. خب آب روی آب ریخته می شد. یه نفر آمد از امیرالمومنین پرسید آقا شما دوست دارید از همین آبی که حالا به ظاهر کثیف هم هست، این همه دست کردن توش، از این آب وضو بگیرید، یا یه آب زلالی در یک ظرف خوشگل بلورینی برای شما بیارن؟ امیرالمومنین فرمود من دوست دارم همینجا در همین آب، چون دین سهلی است. فرمود فان احب دینکم الی الله الحنیفیه السمحه السهله، دین ساده است، دین نمیخواد سخت بگیره به شما، شما هم همین طور باشید. لذا سوال زیاد کردن در اموری که از ما خواسته نشده اشتباهه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود اولین رکن کفر یا اولین رکن قلوب طبق متن مرحوم کلینی آن است که انسان در اموری که نباید زیاد بررسی کنه، زیاد سرک بکشه، سوال بیجا بپرسه، سخت میشه کار بر شما. یه نکته هم داخل پرانتز عرض کنم، ما در مورد فلسفه غیبت امام از سلام الله علیه و روحی فدا مطالب متعددی داریم، اینکه چرا حضرت غیبت کرد، فلسفه غیبت امام چیست. یکی از فلسفه های غیبت که خیلی قابل توجهه اینه که فلسفه غیبت رمز است، سر است، بنا نیست آشکار بشه. ما نمیدانیم چرا امام غیبت کرد. درسته فلسفه هایی گفته میشن مثل اینکه اگر امام باشد او رو هم به شهادت میرسوندن، امام غائب شد تا حکومت های ظالم نتوانند به او دسترسی پیدا کنند یا منت سر او بگذارند که ما شما را حفظ کردیم، وقتی حضرت قیام کرد به هیچ کسی بدهکار نباش، اینا درست. ولی ما از خود امام سلام الله علیه روایت داریم که حضرت فرمود اما علت ما وقع من الغیبه فان الله عز وجل یقول یا ایها الذین آمنوا لا تسالوا عن اشیاء. چرا میپرسید علت غیبت چیست؟ اگر من بخوام علت حقیقی غیبت رو برای شما بگم شاید سخت باشه بر شما، شاید نتونید تحمل کنید، کار نداشته باشید. الان غیبت واقع شده، وظایف شما در عصر غیبت مشخصه، برید وظایفتون رو انجام بدید، دنبال فهم چیزهایی که به شما مربوط نیست نباشید. اگر انسان در این وادی افتاد آرام آرام دچار کفر میشه. یکی از ارکان کفر همین است که شما سوالی بپرسی، بررسی کنی، تعمقی داشته باشی که به انسان مربوط نیست. دومین رکن ایمان فرمود التنازع. من مجبورم اینا رو کوتاه‌تر بگم که وقت تمام نشه. تنازع یعنی ستیز جویی، جدال. کسانی که مدام دنبال اینن بحث کنن، جدل کنن، حرف خودشون رو به کرسی بنشانن، اینها آرام آرام کارشون به جایی میرسه که دیگه دنبال اثبات حق نیستند، دنبال اثبات خودشونن. اینا یه حرفی زدن برای اینکه بگن حرف من درسته، حاضرن دین رو هم اشتباه بگن، حاضرن آیه قرآن رو هم تأویل ببرن، حاضرن تفسیر به رأی بکنن تا بگن حرف من درسته. خب این روش اشتباهی است. تنازع، درگیری های این چنینی، همون چیزی که در اصطلاحات مراء و جدال بهش گفته میشه، اینکه من با یکی شروع کنم بحث نهج البلاغه، نه اینکه معلوم بشه حرف حضرت سلام الله علیه چیست، برای اینکه بگم من درست گفتم، حرفی که من زدم درسته. این خودش یکی از پایه‌های کفر، انسان را از ایمان خارج می‌کند، به کفر می‌کشاند. سومین پایه کفر و زیغ، زیغ به معنای انحراف از حق، همون چیزی که قرآن کریم فرمود ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، خدای بعد از این که ما را هدایت کردی زیق دوچار ما نشه، انحراف، گمراهی، و سرانجام این انحراف هم واژگونگی است دیگه. انسان مسیر درست، این کاسه‌ای که رو به آسمان بود، اگر زمین بخوره آرام آرام بر میگرده طوری که دیگه هیچ آب حیاتی در او نمیریزد. حضرت فرمود مواظب باشید. زیق یعنی انحراف. انحراف وقتی حاصل میشه که هوا و هوس پیش بیاد. اگر انسان دنبال هوا و هوس رفت، انحراف از حق حاصل میشه. انحراف از حق همانا کفر و حق همانا، جدا شدن از ایمان همان. اگر این مسیر مستقیم من هرچه از این مسیر انحراف پیدا کنم، به همین اندازه ایمانم کم، کفرم زیاد شده. قرآن کریم یک آیه داره، این آیه جزء آیاتی است که خیلی باید مورد توجه ما قرار بگیره، خیلی باید این آیه را بخوانیم. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. کسانی که اساء السوء، دچار اعمال بد شدند، دچار گناه شدند، دچار نفس پرستی شدند، گناه و انحراف و هواپرستی شروع شد، اینها کارشون به کجا ختم میشه؟ ان کذبوا بآیات الله، اینها استهزاء میکنند قرآن را، به تمسخر میگیرند دین را. از کجا شروع شد؟ از نفس پرستی. دلم خواست یک بار شراب بخورم، دلم میخواد با اینکه میدونم رابطه با نامحرم نباید داشت، نباید الکی گفت و شنود کرد، خندید، نباید اینها رو داشت، ولی میگه دلم میخواد. خب دلت خواست، حرکت کن، سرانجامش چیه؟ شما از ایمان به کفر میرسی، سرانجامش اینه که تکذیب میکنی آیات الهی را، سرانجامش اینه تمسخر میکنی. اینها همش بحث انحرافه، با یه گناه شروع شد، همین گناه تو را از ایمان به کفر میرساند. کفر اول یه مرحله است، بعد میشه دوتا، بعد میشه ستا، یه جایی میرسه انسان دیگه کافر محض است، از ایمان در او خبری نیست. در نهج البلاغه شریف هم دو جا امیر المؤمنین از پیغمبر اکرم این روایت رو نقل میکنه که ایها الناس ان اخوف ما اخاف علیکم اصنان اتباع الهوا و طول العمل. من از شما میترسم که بعد از من چه کنید؟ دوتا مصیبت و مشکل بزرگ اینه، اتباع هوا، هوا پرستی، آرزوهای بلند. بعد فرمود فاما اتباع الهوا فیصد عن الحق، تبعیت از هوا انسان را از حق باز می‌دارد. وقتی کسی از حق باز داشته شد، به شرک گرایش پیدا میکنه، به کفر گرایش پیدا میکنه، به غلو گرایش پیدا میکنه، در یک جمله از ایمان به کفر میرسه. حضرت فرمود مراقبت کنید، این گناه نگو یک گناه است، این گناه مقدمه است برای شروع کافر شدن. و در چهارمین رکن و پایه‌ای که حضرت برای کفر بیان میکند فرمود و شقاق. شقاق به معنای دشمنی و لجاجته. این چهار مرحله پشت سر همه. انسان اول یک تعمقی دارد، یعنی هی دنبال چیزهایی است که نباید باشد، حرفهایی میزند که به او مربوط نیست. بعد دنبال اثبات حرف خودشه، میگه این حرفی که من فهمیدم درسته، من حاضرم مناظره کنم. آرام آرام سر اون حرف اشتباه خودش یه طوری است که فکر میکنه درسته، از همون اشتباه خودش را درست میپندارد، راه انحراف شروع میشه و در پایان به لجاجت کشیده میشه، به دشمنی کشیده میشه. میگه اگر امام هم بیاید بگوید حرف تو اشتباهه، امام اشتباه میکنه، العیاذ بالله. اگر خود خدا هم آیه نازل کنه که این طوری نیست، من قبول نمی کنم. اینجا دیگه بحث دشمنی پیش آمده. چهارمین ستون کفر آن است که انسان در مقابل حق و حقیقت نه تنها انکار می کنه، اصلا میگه خدا اشتباه کرد، امام اشتباه کرد، این طوری گفت، چیزی که من میگم درسته، هر که جز من بگه اشتباهه، هر که خلاف من بگه اشتباهه. و لجاجت از اون گناهانی است که از اون رذایل اخلاقی است که خدا انشاءالله از همه ما دور کنه. اگر لجاجت آمد، هر گناهی آمد، من برای اثبات خودم حاضرم هر کاری، هر گناهی، هر خلافی انجام بده، لجاجت نداشته باشیم. انسان باید از لجاجت دوری کنه. اونجایی که ولو اینکه حرفی را فهمیده باز 1% احتمال خلاف بده، بگه ما اینطوری فهمیدیم، ولی اگر کسی میداند بیاد تبیین کنه، آشکار کنه، شاید نظر ما اشتباه باشه، شاید کسی بتواند نظر دیگری رو ثابت کنه. همیشه 1% کنار بگذار، بگو من الان نظرم اینه. اینکه روایتش رو یه وقتی محضر عزیزان خوندم، مرحوم کلینی در کافی شریف نقل میکنه که القول منی فی جمیع الاشیاء قول محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. آدم هر نظری، هر رأی، هر اندیشه‌ای داشت، آخرش بگه القول منی فی جمیع الاشیاء. خدایا من درست الان نظرم اینه، درست فکر کردم به این نتیجه رسیدم، درست همه اینها رو با دقت با بررسی، ولی حرف من حرفی است که پیغمبر میگه. اگر همین حرفی است که من میگم، خب الحمدلله. اگر هم پیامبر اهل بیت گفتن حرف تو اشتباس، علی الرأس والعین، القول منی فی جمیع الاشیاء قول آل محمد، حرف اونه. من اگر درست فهمیدم الحمدلله، اگر اشتباه فهمیدم لجاجتی ندارم، از خدام حرف حق رو بفهمم، از خدام مسیر درست رو تشخیص بدم. پس این شقاق هم یکی از اون 4 ستونه، بلکه دیگه این ستونی است که انسان راه بازگشتی هم براش نیست. یه عده‌ای میان پیش پیغمبر، یا رسول الله ما حاضریم ایمان بیاریم به شرط، به شروط، اونم یه شرطهای عجیب و غریب، و قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوع، اگه این کار رو بکنی، اون سنگ رو از آسمان بیاری، این نور اینطوری بشه، یه شرطهای عجیب و غریبی، اینا رو انجام بده تا ما ایمان بیاریم، اگر انجام ندی ما ایمان نمیاریم. ببین میگن لجاجه، تو نمیخوای ایمان بیاری، ایمان نیار. حرفهایی که میزنی رو پیغمبر اگرچه معجزه دارد، ولی شما نمیپذیرید. در پایان خطبه 192 نهج البلاغه معجزه درخت را عرض کردیم. یه عده‌ای آمدن پیش پیغمبر از مشرکین، نحن نسألو که امرن ان انت عجبتنا الی و اریتنا علمنا انک نبی و رسول. ما یه حرفی میخوایم بزنیم، اگه شما تونستی خواسته ما رو اجابت کنی، ما میفهمیم شما پیامبری، ایمان میاری، ولی اگر نتوانستی اجابت کنی، ما میفهمیم انک ساحر کذاب. پیامبر فرمود خب حرفتون چیه؟ گفتن این درختی که روبرو هست بیاد جلو. حالا با اون طول و تفصیلی که میتونید رجوع کنید بخش پایانی خطبه 192، حضرت فرمود من این کار رو میکنم، ولی میدانم شما ایمان نمیآورید. وقتی که این معجزه را پیامبر نشون داد، اینها ایمان نیا، این لجاجته، میاد یه حرفی میزنه که نشد باشه به خیال خودش، بعد میگه دیدی نتونستی، پیامبر گفت من تونستم، معجزه آورد، آخرش گفتن نه این سحر بود، این جادو بود، ما نمیپذیریم. مراقب باشیم که العیاذ بالله دچار این بحث لجاجت بر مسیر اشتباه نباشیم. امیر المؤمنین در قرر الحکم فرمود المؤمن منزه عن الزیق و الشقاق. مؤمن کسی است که انحراف و لجاجت نداره. اصلا ایمان با لجاجت نمی سازد، ایمان با انشقاق و انحراف نمی سازد. اگر دیدیم یه مقدار این بحث ها در ما زنده است، یعنی ما ایمانمون با کفر آمیخته است، ایمانمون با شرک و غلو آمیخته است، بعد خودمون رو تطهیر کنیم. خود حضرت فرمود که هدف از ایمان تطهیر از شرک است. اصلا ایمان آمد تا شما مشرک نباشید، کافر نباشید، بیدین نباشید. این مطالب رو باید در وجود خودمون اصلاح کنیم. حضرت فرمود فمن تعمق لم ینب الی الحق. کسی که اهل تعمق باشه، با همه این تفصیلاتی که عرض کردیم، در باطل فرو برود در حالی که نباید در موردش فکر کنه، کسی که این گونه باشه، لم ینب الی الحق، ینب به معنای بازگشته، این آقا هیچ وقت به حق باز نمیگرده، دیگه تمام شد، این در جهلی فرو رفته. تعمق یعنی به عمق رفتن. یه وقتی ما یک مطلبی را عمیق میفهمیم تا رشد کنیم، این خیلی خوبه. یه وقت عمیق میفهمه که هی بیشتر بره پایین، هی در چاه جهنم سقوط کنه، خب تو دیگه بالا نمیای. اگر انسان دچار تعمق بیجا شد، سرانجامش میشه بازنگشتن به حق. و من کسر نزاعه بالجهل، کسی که به سبب جهل مدام هی نزاع میکنه. یه وقتی کسی با علم نزاع میکنه، مباحثه و مناظره علمی میکنه، خیلی خوب، ولی یکی به سبب جهل داره مناظره میکنه، دام اماه عن الحق، این اماه یعنی کوری، کوریش نسبت به حق مدام است، همیشه گیست. کسی که جاهلانه بخواهد حرف خودش رو به کرسی بنشاند، این کور می شود از دیدن حق، نه کور یک روز و دو روز، کوری که همیشه کور خواهد ماند. سوم فرمود و من زاغ ساعت عنده الحسنه و حسنت عنده السیئه و سکر سکر الزلاله. کسی که زاغه، کسی که از مسیر حق منحرف بشه، سه تا اتفاق براش میفته. یک، ساعت عنده الحسنه، کارهای خوب برای این بد جلوه میکنه. نماز که امر خوبیست برای این بده، از بیداری شب متنفره، از زیارت عاشورا بدش میاد. ولی از اون طرف و حسنت عنده السیئه، بیهجابی که میبینه، مجلس شرب خمر که میبینه، بیتقوایی که میبینه، پاسوروازی که میبینه، خوشحال میشه. این برعکس شد، این منحرف از حق شد. کسانی که منحرف از حقن، به تعبیر حضرت رکن کفر را دارن، ویژگیشون اینه. از خوبی ها بدشون میاد، از بدی ها لذت میبرن، کیف میکنن. حضرت فرمود و سکر سکر از زلاله، و اینها دوچار یک سکر و مستی گمراهی شدن. دو تا نکته اینجا عرض کنیم. یک، چه کسانی خوبی و بدی رو جا به جا میبینن؟ چه کسانی هستند که بدی برای اونها خوب است، خوبی برای اونها بد؟ خود حضرت در خطبه 176 پاسخ داد. حضرت فرمود و من لم ينفعه الله بالبلاء والتجارب لم ينتفع بشيء من الاذى. کسی که از این اتفاقات سهمگین، از این بیماری ها، از این عبرت ها، از این سختی های روزگار درس نگیره، هیچ کسی و هیچ چیزی نمیتواند او رو بیدار کنه. و عطاه تقصیر من امامه، این آقا دیگه کوتاه فکری دامنش رو میگیره. اینجا رو میخوام بگم، حتی یعرف ما انکر و ینکر ما عرف، بدی را خوب، خوبی را بد میبینه. چه کسانی دچار این آفت میشن؟ طبق خطبه 176، کسانی که عبرت نگیرن. اگر ما عبرت نگیریم، از ایمان به کفر میاد. آقا خدا یه بار گوشت رو گرفت، یه بار یه اشتباه، یه خطایی کردی، ضربش رو خوردی، چرا دوباره داری انجام میدی؟ تو که به چوب روزگار بیدار نمیشی، هیچ کسی نمیتونه بیدارت کنه. پس برو در مسیر کفر، کفری که دیگه بازگشت نداره. نکته دوم، حضرت فرمود کسانی که منحرف از حقن، اینها یه سکری دارن، یه مستی دارن. میدونی اینایی که مستن توی فضایی هستن، توی عالمی هستن، ولی تا چقدر؟ تا وقتی که اثر اون شراب هست، تا وقتی که اون شراب هست اینا مستن. وقتی که هوشیار شدن اوضاع عوض میشه. اونایی که اعتیاد دارن، تریاک میکشن، تا وقتی که این مواد در بدنه حالی دارن، این که رفت، دردها، رنجها شروع میشه. حضرت فرمود بله، کسی که منحرف از حق، شیطان یه جلوه هایی بهش نشون میده، یه لذت هایی بهش میده، یک کیف هایی میکنه، ولی تا کی؟ تا نیم ساعت، یک ساعت، تا وقتی که این اثر مستی درش باشه. بعد که مستی رفت، درد شروع میشه، بیحالی شروع میشه. خیال نکنید اگر در مسیر مخالفت با خدا هستید، امروز اوضاع به کامتونه، یه خوشی ظاهری دارید، همین میماند. این مستی است، مستی زود میرود و آثار مستی فرمودن تا 40 روز هست، و بلکه در بعضی از روایات فرمودن کسی که العیاذ بالله شرب خمر کنه، تا چند نسل، این نسل سوء میشن، بد میشن، اثر این شرب خمر در اونها نست. اگر شما به شراب انحراف مست شدید، یه 4 صباحی مستید، ولی تا 40 روز سختی دارید، تا چند نسل عذاب برای شما. خیال نکنید به این سادگی میتونید در برید. و در پایان هم حضرت فرمود و من شاق و عورت علیه طرقو. کسی که شاق، از همون شقاق است دیگه، کسی که لجاجت به خرج بده، حق را نشناسد، به محاجه و مخالفت با حق برخیزد، و عورت علیه طرقو. و عورت به معنای ناهموار شدن، سنگ لاخی شدنه. کسی که به جنگ با حق بره، راهش سنگ لاخی میشه، راهش دره ای میشود که هر لحظه ممکنه او سقوط کند. و اعزل علیه امرو، و بعد هم راه او، امر او، کار او بر او معضل می شود، مشکل می شود. و زاغ علیه مخرجو، و درب خروجی هم تنگ می شه، بسته می شه، راه خروج نداره. اگر کسی 4 ستون کفرش کامل شد و به مرتبه شقاق رسید، مخالفت با خدا را علنی کرد، این دیگه راه برگشتش تقریبا می شه گفت بسته است، دیگه راه تنگه، باید از یک روزنه ای خودش رو بیرون بکشه تا به ایمان بیاد خیلی 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 سخته. ما همه تلاشمون باید این باشه انشالله به برکت نام نامی امیرالمؤمنین وارد وادی کفر نشیم. این کفر با هر چهار شعبه‌ای که حضرت فرمود، با هر چهار ستونی که فرمود، اگر وارد این وادی شدیم بعد دیگه بازگشت و توبه خیلی مشکله. فردا هم انشالله حکمت 31 رو ادامه میدیم، اگرچه بخش زیادی از این حکمت در کافی شریف هست و در نهج البلاغه ذکر نشده، ما هم ذکر نمی کنیم. خدا انشالله به همه شما برکت عنایت کنه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.